بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، منتها در ماه مبارک رمضان برنامه رو بنا به تقاضای دوستان قرار دادیم نامه 53 نهج البلاغه به عنوان یک الگوی حکمرانی متخذ از قرآن کریم که توسط خود معصوم هم صورت گرفته. این الگو هم برای ما مفید هست، میتونیم ازش استفاده بکنیم و همین که اگر خود ما هم خواستیم در اقتداء به امام علی علیه السلام الگوهایی در عرصه‌های مختلف حکمرانی از قرآن کریم استخراج کنیم و استنباط بکنیم و همینطور از سنت نبوی صلی الله علیه و آله چگونه این کار رو انجام بدیم. خب در جلسه گذشته بخش‌هایی از این سند خونده شد، بخش‌هایی از فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالکش در خونده شد. پاراگراف آخری که در جلسه گذشته مطرح کردیم بحث انواع حکمرانی متناسب با انواع دولت درش مطرح شد که حضرت فرمودند که جناب مالک تو به سمت سرزمین‌هایی داری میری و در منطقه‌ای به اجرای مأموریت خواهی پرداخت که اونجا پیش از تو دولت‌هایی بودند. بعضی از این دولت‌ها دولت‌های متصف به عدل بودن، بعضی ها متصف به جور، که از این استفاده کردیم که هم حکمرانی و هم دولت ها از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام با توجه به کارنامه ای که در مرحله عمل از خودشون بر جای میگذارن به دو گروه عدل و جور تقسیم میشن. البته جور یک تفاوت ظریفی داره با ظلم. در ظلم فقط بحث این هست که یک کسی رو شما از حقش محروم میکنی، اما در جور اینه که نه تنها او رو از حقش محروم میکنی بلکه اون چیزی رو که از او گرفتی به دیگری میدی و او رو مورد ظلم مضاعف در واقع قرار میدی. یک وقت هست که شما یه آبی دارید، این رو پای گل میریزید. یک وقت این آب رو پای گل نمیریزید، هیچ، پای خار میریزید. یک وقتی کسی رو ما از حقش محروم میکنیم، یک وقت نه، اون چیز رو هم که داره ازش میگیریم و این رو میدیم به دیگری. اینجا ظلم مضاعف اتفاق میفته. وقتی ظلم مضاعف اتفاق میفته ازش با عنوان جور یاد میشه. خب در ادامه حضرت فرمودن که مردم ملاک قضاوت هستند، اینها درباره افراد مختلف در سمت‌های حکمرانی قضاوت می‌کنند و اگر کسی حکمرانیش حکمرانی عادلانه باشه، خدای متعال بر زبان بندگان خودش این عدالت او رو جاری می‌کند. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده. ما تنها راهی که داریم که استدلال بکنیم بر حکومت صالحان اون چیزی است که خدا بر زبان بندگان خودش نسبت به اونها جاری میکند. این هم خب مبنای قرآنی داره که خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند سیجعل لهم الرحمن ودا، ود اینها، محبت اینها در دل مردم از ناحیه خدای متعال قرار میگیره و این کار خداست دیگه. میبینید که همه جا ورد زبان عباد الله شدن. لذا اگر چنین چیزی هست، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، پس تو باید که ذخیره عمل صالح رو محور برنامه های خودت قرار بدی. محبوب ترین چیز در نزد تو خوبه که عمل ذخیره عمل صالح باشه. عمل صالح عرض کردیم عمل راهبردی هست، عمل دارای اولویت هست، عملیه که در مجموع برنامه هایی که دولت بعد اجرا کنه از اولویت برخوردار هست. برای این اتفاق، یعنی برای اینکه ما عمل صالح و ذخیره عمل صالح محبوب ترین ذخیره ها در نزد ما باشه، حضرت فرمودن لازمش اینه که تو مالک هوای نفست باشی، نه اینکه هوای نفس مالک تو باشه. املک هواک و شح به نفسک اما لا یحل لک، فان الشح به نفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت. شح نفس باید داشته باشی، خیلی بر خودت بخل شدید داشته باش از اینکه خدای نکرده پا از جاده انصاف بیرون بگذاری. خیلی مراقبت بکن. خب یک نتیجه گیری اینجا داشتیم که بعد میگفتیم که دیروز فرصت نشد بگیم. با توجه به این پاراگراف ما میتونیم از دو دسته حکمران یاد بکنیم، یکی حکمرانان مهذب، یکی هم حکمرانان فاجر. حکمرانان مهذب کسانی هستند که دولت عادلانه رو تشکیل میدن. در ظل و ذیل دولت عادلانه حکمرانی عادلانه شکل میگیره. خروجی حکمرانی عادلانه میشه عمل صالح. بنابراین در ظل حکمرانان مهذب حکمرانی معطوف به عمل صالح شکل میگیره. و عمل صالح عرض کردیم عملی هست که خدای متعال در روز قیامت به ازای او به ما پاداش میدهد. اما حکمرانان اگر خدای نکرده فاجر باشند، دولتی که تشکیل میدن دولت جائرانه هست. از دولت جائر حکمرانی جائرانه در میاد و نتیجه حکمرانی جائرانه عمل فاسد میشه و حکمرانی در این صورت میشه حکمرانی معطوف به عمل فاسد به جای عمل صالح. عمل فاسد به هر عملی گفته میشه که خدای متعال برای او پاداشی در قیامت، پاداش حسن مقرر نکرده بلکه مجازات براش مقرر کرده باشه. خب حالا وارد پاراگراف بعدی میشیم. در پاراگراف بعدی ویژگی های اخلاقی حکمرانان در ارتباط با مردم تعریف شده. می‌فرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعن ذاریا تغتنم اکلهم. خب این از زیباترین فرازهای فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست. عرب به لباس زیر شعار میگه، به لباس رو دثار میگه. یا ایها المدثر که در قرآن کریم آمده، اونجا مدثر به اون لباس رو گفته میشه، یعنی اون کلیمی که به خود پیچیده یا اون لباسی که پوشیده یا اون مثلا پتویی که دور خودش گرفته، هرچه، یا اون دشداشهی که مثلا پوشیده، اون لباس رو، قبایی که میپوشه، عبایی که میپوشه، اون دثاره. اما لباس زیر شعاره. قلب هم که معلومه دیگه، رحمت هم معلومه، رعیت هم یعنی شهروندان. میفرماید که رحمت نسبت به شهروندان رو، این رو به عنوان لباس قلب خودت قرار بده. شعار گفتیم لباس زیره دیگه، یعنی این جایگاهش در قلب تو باید باشه. رحمت و مهربانی نسبت به شهروندان، این باید ملازم قلب تو باشه، باید جزء وجود قلب تو باشه. نه تنها رحمت بلکه بالاتر از رحمت و المحبت لهم. باید نسبت به شهروندان، نسبت به آحاد کسانی که در مملکت تو دارن زندگی میکنن، علاوه بر این باید محبت هم داشته باشی. یه وقت کارگزاران یک حکومتی نسبت به مردم مهربانی دارند. رحمت یعنی مهربانی گسترده دیگه، نسبت به همه، نسبت به همه قطع نظر از اینکه چه دین و آیین و ایمانی دارن، همین که شهروند شما هستن، همین که پذیرفتن که در زیر سایه حکومت شما زندگی بکنند. رحمت داره، مهربانه، به همه داره خدمت میکنه. اما هر رحمتی ملازمه با محبت نیست. اینجا حضرت داره یکم کار رو به نظرم سخت میکنه بر حکمرانان. یعنی این رحمتی که نسبت به مردم و شهروندان شما دارید میورزید، المحبت لهم، باید دوستشون هم داشته باشید، از روی محبت باشه. بعد محبت هم دوباره دوزشو بالاتر میبره و لطف بهم. این محبت هم باید سرریزش لطف بشه. لطف به معنای رسیدگی به امور جزئی هم هست. یه وقت فقط دولت ها میان به امور کلی و کلان رسیدگی میکنن، از امور جزئی غافل میشن. وقتی میگیم در باب اوصاف خدا میگیم خدا لطیف است، یعنی رسیدگی به امور کلان او رو از رسیدگی به امور خرد و جزئی باز نمیداره. اگر خدای متعال مثلا روزی همه موجودات رو میده، حالا یه موجود ریزی در مثلا ته اقیانوسی در درون مثلا یه سنگی، صخره ای، چیزی باشه، از روزی رسوندن به او هم غافل نیست. این لطیف معناش اینه. پس نسبت به رعیت حداقلش اینه که رحمت داشته باشی، بالاترش اینه که این رحمت با محبت پیوند بخوره، و فراتر از این اینه که این محبتت به لطف پیوند بخوره، سرریزش لطف باشه. پس رحمت، محبت، لطف، اینها بشه لباس قلب تو نسبت به مردم. خب این حکمرانی میشه حکمرانی چی؟ یعنی براش بگیم حکمرانی مردمی خیلی کمه. بگیم این حکمرانی، حکمرانی مردمی که خب حتما هست، ولی فراتر از اینه. حکمرانی، حکمرانی مردمی مبتنی بر رحمت، حکمرانی مردمی مبتنی بر محبت، حکمرانی مردمی مبتنی بر لطف. از این زیباتر شما نمیتونید توی متون سیاسی از این زیباتر پیدا بکنید. یعنی اوجش همینه. شما تمام متون سیاسی دنیا رو بگردید ببینید اینجور چیزی میتونید پیدا کنید. حالا این رو که من دارم به شما میگم، دارم گزارش میدم از تحقیقات پژوهشگران مختلف. شما مثلا اون چی که جورج جرداق نوشته در مقدمه کتابش ببینید، دیگران هم همینطور، کسانی که پژوهش کردن. بعد میفرماید خب ولا تکونن علیهم سبع انذار یا تختن مؤکله. حکمرانی عادلانه، حکمرانی برخواست از دولت عدل، رحمت و محبت و لطف شاخصهاش نسبت به رعیت، یعنی نسبت به شهروندان. این مطلبی که اینجا حضرت می‌فرمایند یه هشدار هست. مالک که همچین کاری نمی‌کرده، ولی این سند قراره که یه سند تاریخی باشه دیگه. می‌فرماید که ولا تکونن، نه حتما، نه حتما مراقبت بکن که نسبت به مردم حالت درنده خویی نداشته باشید، که تقتنم و اکلهم، که خوردن مردم رو غنیمت بدانید. ببینید چون بحث حکومته، نه بحث شخص مالک، بحث شخص حقوقی. عرض کردیم مالک که همچین شخصی نبوده که لازم داشته باشه که یه همچین هشداری بهش داده بشه. مالک اشتر قراره که در رأس ولایت مصر قرار بگیره دیگه، در رأس استانداری مصر قرار بگیره. خب یک سیستمی داره، یه ساختاری داره، یه آدمهایی رو به کار میگیره، باید مراقبت بکنه که در این سلسله مراتب کسانی که به کار گمارده میشن تماماً رحمت و محبت و لطف به مردم آمیزه وجودشون باشه. یعنی حتی یک نفر هم توی این سیستم نباید باشه که رفتارش و روابطش و نوع نگاهش به مردم درنده خویانه باشه، دیکتاتور مآبانه باشه، استبدادی باشه، استکباری باشه، ظالمانه باشه. پس همون دو نوع حکمرانی، دو پارادایمی که در بالا بود اینجا هم هست. یعنی دوباره عدل و جور خودش رو در این پاراگراف هم نشون داد. پس حکمرانی علوی، حکمرانی مردمی مبتنی بر رحمت و محبت و لطف، سه تا شاخص خیلی روشن و واضح و بر همین اساس با همین شاخص ها از حکمرانی مبتنی بر سبوعیت و گرگ بودن و در رند خوب بودن جدا میشه. من در جلسه اول از این جلسات ماه مبارک رمضانمون اگه خاطر شریفتون باشه اونجا در حکمرانی های ظالمانه 7 نوع حکمرانی رو مطرح کردم که یکیش حکمرانی سبوعی بود، حکمرانی سلطه طلبانه بود. اون از همین عبارت فهمیده میشه: فلا تکونن علیهم سبعاً ذاریاً تختنم اکلهم. نسبت به مردم مراقبت بکنید که در رندخو نباشید، سبوع نباشید که به خوردن مال مردم مشغول بشید. تختن ما اکلهم یعنی خوردن مردم رو غنیمت بدونی. یعنی چی؟ یعنی اموال مردم، یعنی جان مردم، اینها مورد تصرف قرار بگیره. بعد حضرت استدلالم میکنه. خب لازم نبود برای مالک استدلال بکنه که چون مالک که تابع امام بود، ولی در این حال استدلال کرده امام. و چه استدلال زیبایی که امروز برای ما هم راهگشا هست. چرا باید نسبت به مردم محبت و رحمت و محبت و لطف رو در پیش بگیریم با عنوان آمیزه وجودی خودمون؟ یعنی این بشه جزئی از قلب ما. به خاطر اینکه فإنهم صنفان، اما اخ لك في الدين و اما نذير لك في الخلق. دلیلش اینه که جناب مالک، مردم دو گروه هن. دو گروه بیشتر نیستن دیگه، به دو دسته تقسیم میشن. یا برادر دینی تو هستن، یعنی همکیش تو هستن، همدین تو هستن، شهروندان مسلمان، شهروندان مؤمن متدین. و اما نذیر لک فی الخلق، یا نه همکیش و همدین تو نیستن ولی مشابه تو در آفرینش هستن، انسان هستن. پس مردم در یک کشور به دو گروه تقسیم میشن در یک دولت اسلامی: یا همکیش حاکمان مسلمان هستن یا همکیششون نیستن ولی انسانن و پذیرفتن که در کشور طبق قوانین کشور زندگی بکنن. پس اینا همه میشن شهروندان یک کشور و ما باید نسبت به اینها در بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور رحمت و محبت و لطف داشته باشیم. امکانات بهداشتی، امکانات تعلیم و تربیت، امکانات اقتصادی، رفاهی، هر چه که هست دیگه اینها استفاده بکنن. بعد یه مقدار حضرت بحث رو عمیق‌تر میکنه اینجا. خب اگر مردم مرتکب لغزش و گناه و خطا شدن چه؟ این خیلی مهمه ها. یعنی تا اینجا فرض این بود که نسبت به همه مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، نسبت به همه رعیت، رعیت رو آیا امروز همون بحث شهرونده که ما میگیم سیتیزن، اگه گناه کردن چی، خطا کردن چی؟ اینجا حضرت حکمرانی مبتنی بر عفو و خطا پوشی رو پیشنهاد میکنن. یعنی تا جایی که امکان داشته باشه حکومت و حکمرانی در تزاحمات و تعارضاتی که پیش میاد بین دولت و مردم حق رو بده به مردم تا ممکنه طرف مردم گرفته بشه. یفرطو منهم الزلل. یفرطو منهم الزلل یعنی اینها گاهی گناهی ازشون سر میزنه. من هم یعنی از مردم، از رعایا دیگه. یفرط من هم و زلل، زلل همون لغزشه. و تعرضو لهم العلل، گاهی علت هایی بر اونها عارض میشه دیگه. علت بیماری دیگه، علت هایی براشون عارض میشه، یه مشکلاتی اتفاق میفته. و یوتا علیهم و یوتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، خواسته یا ناخواسته اینها مرتکب اشتباه میشن. فی العمد یعنی خطای، یعنی عمد، یعنی تخلف عمدی. و الخطا یعنی به اصطلاح خطا، یعنی اونی که عمدی نیست. یوتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، یعنی مردم این واقع نگریه دیگه، به قول امروزی ها روی کرده حاکم بر فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر یه روی کرده تخیلی نیست، یک روی کرده واقعیه. مردم اگه ما نگاه بکنیم، مردم اینطوری هن دیگه. یفرط منهم الظلال، تعرض لهم العلل، یوتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، لغزش، گناه عمدی یا اشتباهی از مردم سر میزنه. خب چی کار باید کرد؟ دستور العمل. فاعتهم، فاعتهم من عفوک و صفحک، مورد عفو قرارشون بده، مورد صفح قرار بده. عفو فرقش با صفح چیه؟ عفو اینه که شما خطای دیگری رو میبخشی اما یادت میمونه، یادت میمونه که این همچین خطایی کرد. صفح اینه که اصلا ورق میزنی، صفحه میزنی، صفحه رو بر میگردونی، یعنی وقتی بخشیدیش اصلا تو پروندهش هم نگه نمیداری این رو. یا شما ثبت میکنی تو پرونده طرف میگذاری، بعد یه نامه هم به عنوان عفو میاد رو پروندهش گذاشته میشه، این میشه عفو. وقت میگی نه، این اصلا از پرونده شما هم حذف میشه، این میشه صفحه. توی این قضایای اخیر بود که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که کسانی که در قضایای اخیر اینها ناخواسته وارد ماجرا شدن و الان پشیمونن، اظهار پشیمانی میکنن، اظهار ندامت میکنن، میگن اصلا ما نفهمیدیم چطور شد، دستوری که داده بودن همین بود، فرموده بودن اینها مورد عفو قرار میگیرن، آزاد میشن، اصلا سابقه کیفری هم براشون دیگه ثبت نشه، اصلا از پرونده شون هم حذف بشه، یعنی اصلا شطور دیدی ندیدی. فاعتهم من عفوک و صفحک، این حکمرانی مبتنی بر عفو و صفح نسبت به مردم. اینا خطاهایی دارن، لغزشهایی دارن، متوجه میشید که این خطاها و لغزشها به قول امروزی ها، به تعبیر امروزی ها، سازمان یافته نبوده. این عضو یک تشکیلاتی نشده که حالا اون تشکیلات همچنان برقرار هست، داره علیه شهروندان و علیه کشور کار میکنه، یک تهدید پایداری نیست. این لغزیده، لغزش کرده، حالا بالاخره مثلا برف میاد، بارون میاد، شما میری تو حیات یه سوری میخوری، این نمیخواستی که سور بخوری که، یا نه حالا تعمدن یه جایی وارد صحنه شده، یه کاری از روی احساسات و هیجان انجام داده. خب این باید در حکمرانی قضایی ما تبدیل به قانون و ملاک و اینها بشه، یعنی همین کمیسیون های عفوی که وجود داره و اینها برای همین کارها هست. یعنی به لحاظ سیستم، سیستمی این ایده باید بره تبدیل به سیستم بشه، که حالا تو کشور ما این سیستم هست ولی میتونه کاملتر هم احتمالاً بشه. یا حتی تو سطوح دیگه، مثلا تو حکمرانی خانواده، چون حکمرانی که فقط مربوط به قدرت و سیاست نیست، در مسائل خانوادگی ما یاد بگیریم اهل عفو و صفح باشیم نسبت به همکارانمون، نسبت به همسایه هامون، نسبت به همشهریانمون اهل عفو و صفح باشیم. همیشه بنا رو بگذاریم بر عفو و صفح. خب باز البته این برگرفته از آیات قرآن کریم هست. حالا من چون نمیخوایم این بحثامون طولانی بشه، یعنی بنا بر این هست که بتوانیم انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان نامه 53 رو اگه بشود انشاءالله به پایان برسونیم. الا اینا تماما برگرفته از قرآن کریم هست دیگه. در ماجرای جنگ احد بعد از اون شکستی که اتفاق افتاد، آیاتی که نازل شد ملاحظه بفرمایید، همین دستورات اونجا آمده از سوی خدای متعال خطاب به رسول مکرم اسلام، که اونجا هم بحث عفو رو داره، و عفان هم وصفه، بعد داره و شابر هم فلام، یعنی هر به اصطلاح سه تا نکته اونجا آمده. حالا اینجا بحث مشورت بعدن میاد، توی این قسمت، توی این پاراگراف نیست. پس بالاتر از لطف و محبت و رحمت، اگر یه وقتی مرتکب خطایی شدن، مرتکب لغزشی شدن عمدن یا خطأً، فاعتهم من عفوک و صفحه، بنای اولیه تو بر عفو و صفحه باشه. طبیعتاً اینجا منظور مواردی که حق الناس نباشه، چون اگر حق الناس بود که برمیگرده به خود مردم، که اون طرف مقابل باید یا ببخشه یا اینکه این حقش رو ادا بکنه دیگه. مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه، میگه همونطور که تو دوست داری که خدا تو رو مورد عفو و بخشش قرار بده دیگه. و انک فوقهم، تو مافوق مردم هستی، یعنی تو حاکم مصر میشی، مافوق اینها میشی. و وال الامر علیک فوقک، کسی که تو رو منصوب کرده به حکومت مصر مافوق تو هست، یعنی خود حضرت. والله فوق من، والله خدا هم بالا دست منه، خدا هم بالا دست منه. یه سلسله مراتب اینجا داریم، یه تشکیلاتی هست. همطور که من باید خدا رو ناظر و حاضر ببینم بر اعمال و رفتار خودم، تو هم خدا رو باید حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خودت بدانی، هم نظارتی که من بر تو دارم. بنابراین حکمرانی علوی حکمرانی هست که اولا نظارت خدای متعال برش هست، تابع قوانین الهیه. ثانیاً هم نظارت سلسله مراتبی برش حاکم هست، یعنی وقتی شما کسی رو منصوب میکنی به حکومت جایی، باید بر اون نظارت بکنی. و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، یعنی مردم وسیله آزمون تو هستند، امر مردم، کار مردم در دست تو قرار گرفته از سوی خدای متعال. تو مأموریتت اینه که احتیاجات مردم رو برطرف کنی، نیازهای مردم رو برطرف کنی. فقد استکفاک امرهم، خدا انجام کار این مردم رو به تو واگذار کرد. من علی کار این مردم رو، اداره این جامعه رو به تو واگذار کردم. و ابتلاک بهم، تو به اینها آزمایش میشی. ابتلا یعنی آزمایش. تو که به اینها، به وسیله اینها داری آزمایش میشی، در آزمایش چه اتفاقی میفته؟ ابتلا، امتحان، فتنه، اینا همه برای آزمایش دیگه. شرایط سخت میشه، در این شرایط سخت قصد و سمین از هم جدا میشه، طلا از غیر طلا جدا میشه، نقره از غیر نقره جدا میشه. شما وقتی که در کارگاه و در کوره این کار رو انجام میدی، یه اونجا داره امتحان میکنه، فتنه در فتنه میندازه، یعنی خوب رو از بد جدا میکنه. تو با حضور در مصر و با انجام امور مردم مصر هست که آزمایش میشی، معلوم میشه که چند مرده حلاجی. آیا کنترل نفس خودت رو به دست گرفتی یا نه؟ آیا مالک هوای نفس خودت هم هستی یا نه؟ اگر مالک هوای نفس خودش مالک بود، این پیروز شده. اما اگر مالک هوای نفس خودش نبود، نه. و همینطور اون حکومت دیگه، یعنی کل اون ساختار حکومتی که اونجا طراحی میشه. لذا هشدار شدیدی میده که اگر به جای اینکه اونجا که رفتی نیازهای مردم، احتیاجات مردم، گرفتاری های مردم رو برطرف بکنی، مشغول امور خودت بشی، به چرب و شیرین دنیا مشغول بشی، از گرفتاری های مردم غفلت بکنی، از مشکلات مردم غفلت بکنی، از ناامنی هایی که متوجه مردم غفلت بکنی، از گرفتاری هایی که متوجه مردم غفلت بکنی. این میشه جنگ با خدا. لذا هشدار میده حضرت به مالک: ولا تنسبن نفسك لحرب الله فانه لا يدع لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. مالک، با خدا وارد جنگ نشو، با خدا وارد جنگ نشو. کسی اگه با خدا وارد جنگ بشه باید بدونه که هیچ راه نجاتی از کیفر خدا براش فراهم نیست، وجود نداره. لا غنا بک عن عفوه و رحمته، این در حالیه که تو از عفو و رحمت خدا بی نیاز نیستی. ما قیامت رو در پیش داریم. مالک یوم الدین کیه؟ خدای متعال هست. در اون روز ما به عفو و رحمت خدا احتیاج داریم. حالا توی این دنیا بیاییم وارد جنگ با خدا بشیم. ببینید، این رو اگه میخواست بگه که بی توجهی به امور مردم و بی توجهی به گرفتاری های مردم کار نادرستیه، از این تعبیر بالاتر دیگه چی بود که باهاش بخواد بیان بکنه؟ یک مسئولی، یک فرمانداری، یک استانداری، یک مجلسی، یک قوه‌ای، یک دستگاه دولتی، یک کسی که قدرت دستش هست، اگر نسبت به اون وظایفی که داره بی توجه باشه، نسبت به گرفتاری های مردم بی توجه باشه، این اعلام جنگ با خداست. ولا تنسبن نفسک لحرب الله، وارد جنگ با خدا نشو. فانه لا ید لک بنقمته، در برابر کیفر خدا کاری از پیش نمیتونی ببری. بعد تاکید میکنه که ولا تندمن علی عفو، جناب مالک اگه کسی رو عفو کردی هرگز پشیمان نشو، چون گفت روی کردت عفو باشه. یه وقت ممکنه که نسبت به عفو زیاده روی صورت بگیره، یعنی بیان به حاکم بگن آقا اینجا عفوی که کردی خیلی گسترده بوده، زیاد میگه، اشکال نداره. ولا تندمن علی عفو، تاکید اینا همه، ولا تندمن، نون نون تاکید ثقیله هست دیگه، عفوی که کردی هرگز پشیمان نشو. ولا تبجحن به عقوبته، اگر هم کسی لازم بود که مجازات بشه، از مجازات کسی اظهار خوشحالی نکن. این خیلی نکته مهمیه. یه کسی مستحق مجازاته، مستحق عقوبته، خیلی خوب مجازاتش بکنید، ولی بر مجازاتی که کردید شادمانی نکنید. لا تبجحن نه به عقوبتن، که شهروندی مرتکب خطایی شده، مرتکب گناهی شده، قانون شکنی کرده و مستحق کیفره و حکومت باید کیفرش بکنه دیگه، چاره ای نیست. زده مثلا کسی رو کشته، قتل عمد مرتکب شده، اولیای دم هم عفو نمی کنند، خواستار قصاص هستند، حکم قصاص صادر میشه. خیلی خوب قصاصش بکنید، ولی بر مجازات او شادی نکنید. لا تسرعن الی بادرة وجدت منها مندوها، اگر میتونی خشمگین نشی، میتونی راه فراری پیدا بکنی از یه مشکلی که باهاش گرفتار شدی، عجله در خشم نکن. باز لا تسرعن هم نون تأکید داره، فلا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوها. کتاب نکن به اینکه خشمگین بشی در یه مسئله ای که راه فرار ازش وجود داره. میتونی یه توجیهی بکنی، چرا فلان مشکل اتفاق افتاده، چرا فلانی فلان شهروند، چرا فلان خطا رو مرتکب شده، شاید اینجوری بوده، شاید این ندید، شاید مطلع نبود. راه فراری اگه وجود داره سعی کن تصمیم گیری رو به تعویق بندازی، خشم خودت رو کنترل کنی نسبت به مردم ها. این همچنان در تعامل با مردمه. ولا تقولن اینی معمرون آمرون فوتا. مالک هرگز نگو مأمورم و معذور. از این حرف استفاده نکن. نگاه کن مسئله چیه. اگر میبینی که اون رفتار در اون موقعیت خاص نسبت به این شخص خاص عادلانه نیست، نگو اینی معمرون آمرون فوتا. من مأمورم، دستور میدهم، پس باید اطاعت بشوم. فارسی عامیانش همینه که میگیم طرف میگه که من مأمورم و معذورم، یعنی درسته این کاری که الان من میخوام انجام بدم درست نیست، ولی من مأمورم و معذورم. حضرت میفرمایم چه چیزی ما نداریم. لا تقولن، نه، هرگز نگویید انی مأمرون آمرون فوتا. هرگز نگو مالک همچین حرفی رو، همچین ادبیاتی در قلمرو به حکمرانی تو نباید وجود داشته باشه. خیلی مطلب مهمیه. چرا؟ اگه ما وقتی میبینیم کاری که داریم انجام میدیم در این مورد خاص عادلانه نیست، یعنی خود مأمور هم متوجه میشه که این تصمیم برای یه همچین جایی نبوده. قانون چون حالت کلی داره، خب چاره‌ای نیست، قانون رو باید به شکل کلی تصویب کرد. حالا شما از 100 تا مصداق یه مصداق میبینی اینجا واقعا جور در نمیاد، گفته مثلا مجرم رو دستبند بزن به دستش. حالا شما رفتی سراغ این طرف میبینی که مثلا به لحاظ سنی، به لحاظ وضعیت جسمی یه جوری هست که این دستبندم نزنی فرار نمی کنه، مثلا اهل فرار نیست. خب نزن تو حالا اینجا. خیر، من مأمورم و معذورم، همچی حرفی ما نداری. حالا جلوی بچه کوچکش هست، جلوی میدونم، حالا اینو مراعات بکن. مثال اینا برای تصور مطلب من دارم میگم. فإن ذلك إدغال في القلب. این دل رو فاسد میکنه. یعنی آدمی که به این مرحله رسیده باشه که خودش با فطرت خودش متوجهه که الان اینجا در این موقعیت این قانون رو به این شیوه اگه بخواد اجرا بکنه این خارج از عدالته، باز میخواد اون رو اجرا بکنه، این یعنی تو وضعت خراب شده دیگه، این مأمور وضعش خراب شده. پس یک علامت بدی داره که اولم آورده، یعنی این مأمور من، این کارگزار حکومت اسلام، این به عنوان یه عنصر از عناصر حکمرانی در جامعه اسلامی، به عنوان یک حکمران از مجموعه حکمرانان، این قلبش دچار فساد شده، محبت نداره به مردم. رحمت و محبت و لطف نداره. دو، و منحکت و لدین، این باعث از بین رفتن دین میشه، دین رو پژمرده میکنه. مردم میگن اگه دین اینه که ما نخواستیم، این رفتار مأموری که قلبش فاسد شده به جای اینکه عدالت رو رعایت بکنه میگه من مأمورم و معذور، و اینقدر تشخیص نمیده که این قانون برای همچین جایی نبوده، یه کاری میکنه که دین پژمرده میشه، دین از رونق میفته. و پیامد سومش چیه؟ و تقرب من الغیر، موجب زوال نعمت میشه. غیر یعنی باعث تغییر نعمت میشه. باعث نعمت اینجا چیه؟ قدرته، یعنی پایه های دولت رو سست میکنه، پایه های قدرت رو شل میکنه. پس ببینید، باید آحاد کارگزاران، آحاد حکمرانان نسبت به پیامد اقدامات خودشون توجه داشته باشن. اگر این اقدامی که ما میکنیم پیامد غیر شرعی داره، اینا رو باید حواسمون باشه، اینا باید در تربیت حکمرانان لحاظ بشه. یعنی در تربیت حکمرانان یکی از اصولی که باید بهشون آموزش میدیم این باشه که در اسلام چیزی با این عنوان که مأمورم و معذور ما نداریم. انعطاف در قوانین باید وجود داشته باشه. قانون کلیه، ببین قانون خدای متعال هم کلیه، میفرماید که روزه بگیرید، همگی روزه بگیرید، ولی یه انعطافی داره، میگه روزه اگه برای شما ضرر داشت روزه نگیر. خب کی تشخیص میده که روزه برای من ضرر داره یا نه؟ خودم باید تشخیص بدم. البته میتونم از دیگرانم کمک بگیرم، از پزشک خودم هم میتونم کمک بگیرم. حالا اگر خدای متعال میفرمود نه خیر، باید روزه بگیرید، اصلا کاری نداریم ضرر دارد یا ندارد. هر قانونی که میاد، قانون چون متوجه انسان هاست، انسان ها در شرایط مختلفند، در وضعیت های مختلفند، نمیشه ما بگیم که قانون دیگه، مأمورم و معذورم، چین حرفی نداریم ما. ما ببینید که با این تبصره که حضرت به این قانون میزنه چقدر در جهت تسهیل عدالت گام بر میداره. خب من متوجه هستم که هر ایده ای که مطرح میشه، در جلسه اول هم عرض کردم، باید تبدیل به سیستم بشه. اگه تبدیل به سیستم نشه، این منجر به تحقق حکمرانی اسلامی نمیشود. این فرمایش حضرت رو ما احتیاج داریم که توسط قوه مقننه در نظام قانونگذاری کشور و توسط قوه مجریه در بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که وضع میشه و تصور و توسط قوه قضاییه در بخش های قضایی، این باید تبدیل به قانون بشه. یعنی حکمرانی تنظیمیمون اینجا باید اصلاح بشه در بخش های مختلف و برد وارد سیستم بشه که یک آموزشی در تربیت کادر بعد اتفاق بیفته که اینها در بخش اجرای قوانین دستشون باز باشه که اگر جایی با توجه به ثوابتی که در اختیارشون قرار میگیره متوجه میشن که اجرای یک حکم به اون شیوهی که در قانون آمده اونجا باعث ظلم میشه، اونجا پیامدهای ناسوابی داره، اونجا اجرا نکنن، شیوه رو تغییر بدن که اگر بخوان اجرا بکنن باعث ادغال فی القلب، فساد در قلب، پژمردگی دین و سست شدن قدرت میشه، نعمت میشه. و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهه او مخيله فانظر الى عظم ملك الله فوقك. خب قدرت یه جوریه که ممکنه که ما گرفتارش بشیم. هر کسی هر مقدار قدرت گیرش میاد ممکنه که گرفتار فساد هم بشه، ممکنه دیگه، اگه مهذب نباشه این امکان وجود داره. مثلا یه کسی وضعیت اقتصادیش بهتر میشه، خب این پولش ثروتش که بیشتر میشه ممکنه که به همین میزان ابتلاش به فساد هم صورت بگیره دیگه. حالا یه کسی قدرت سیاسیش بیشتر میشه، یه کسی قدرت قضاییش بیشتر میشه، قاضی منصب بالاتری در اختیار میگیره، یه کسی قدرت نظامیش بیشتر میشه، اسلحه داره، توپ و تانک داره، تفنگ داره، بله موشک داره. میفرماید که جناب مالک، اگه یه وقتی دچار تخیلات شدی، به نظرت رسید که دیگه شما خیلی قدرت داری، بیاد خدا بیافت، بیاد قدرت خدا بیفت، بیاد عظمت فرمان روایی خدا بیفت، بیاد قدرت خدا بیفت و این که اگر از قدرت خودت سوء استفاده کنی، خدا ممکنه چه برخوردی با تو داشته باشه. یعنی خدا رو ناظر خودت بدان. ما احتیاج داریم که در کنار نظارت‌های دوربینی و سیستمی و دستگاهی و ساختاری، نظارت الهی رو در قلب و وجدان و باطن حکمرانان روشن کنیم و روشن نگه داریم. و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن، اگر با مقام قدرتی که داری دچار تکبر شدی، دچار خود بزرگ بینی شدی، دچار خیالات شدی، خلاصه خیالات برد داشت که بله من قدرت دارم، انی مؤمرون آمرون فاوتا، من دستور میدم بعد مورد اطاعت قرار بگیرم. فنظر، نگاه بکن، الاعظم ملک الله فوقک، به قدرت پروردگارت که برتر از قدرت تو هست. و قدرتهی من که علا ما لا تقدر علیه من نفسک، که برتر از قدرت تو هست، قدرت خدا برتر از قدرت تو هست. و این ذالک یتامن الیک من تماحک، این مسئله یعنی یاد خدا، ذکر خدا، توجه به قدرت خدا که از قدرت تو بیشتره و اصلا قدرت تو در پیش قدرت خدا چیزی نیست و خدا میتونه دمار از روزگارت در بیاره، این تکبر تو رو پایین میاره، تندروی تو رو کنترل میکنه. و این ذالک، این یاد قدرت خدا افتادن، یتامن الیک، پایین میاره، فرو می نشاند، انتماحک، این سرکشی تو را، این تکبر تو را. و یکفن که من غربک، و تو رو باز می داره. و یفی و الیک به معذب عنک من عقلک. من غربک یعنی از این که از خودت دور بیافتی، از خودت غروب کنی. چون وقتی کسی گرفتار تکبر میشه، خدا رو فراموش کرده دیگه، خود الهی خودش رو هم فراموش کرده، از خودش دور افتاده، از خودش دور افتاده، دچار توهم شده، دچار تخیل شده. و الا اگر به ظرفیت‌های انسانی خودش واقف بود، میدونست که در این عالم هستی عددی نیست که بخواد حالا گرفتار کبر و غرور بشه. بله. و یکف عنک من قربک و یفی و الیک به معذب عنک من عقلک، عقل از دست رفتت رو بهت برمیگردون. یفی و الیک به معذب عنک من عقلک خیلی تعبیر لطیفیه، یعنی کسی که گرفتار تکبر میشه عقلش رو انگار از دست داده. این کدوم عقله؟ اون عقل قدسیه دیگه، اون عقلی که امام صادق میفرماید علیه السلام العقل ما عبده به الرحمن. انسان واقعا اگه عقلش درست کار کنه، باید خدا رو عبادت بکنه، باید خودش رو عبدالله ببینه، بنده خدا خودش رو باید ببینه. بنده خدا سر بر آستان خدا میگذاره، اهل سجده هست، اهل رکوعه، اهل کبر و غرور نیست که مسیر شیطان رو نمیره، که استکبار کار ابلیسه و متکبرین و مستکبرین رفقای ابلیس هن. کسی که مغرور به قدرت خودش بشه، این پا جا پای ابلیس گذاشته. پس سریع بیاد خدا بیفت، بیاد قدرت خدا بیفت، این عقل رفته تو رو بر میگردونه. خب تا اینجا، یعنی این پاراگرافی که خوندیم، چه چیزهایی ازش یاد گرفتیم؟ یک بحث حکم، یعنی درس‌های حکمرانی در این قسمت چی بود؟ درس‌های بسیار مهمی رو داشتیم، بخشیش رو من اشاره کردم، ولی دو سه تاش از همه مهمتر بود. یکی این که همه مردم شهروند، همه مردمی که در ذیل دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اینا شهروندان دولت اسلامی هستن. دوم این که حکمرانی مردمیه. سوم این که این حکمرانی حکمرانی مبتنی بر محبت و رحمت و لطف هست. نکته بعدی این که این حکمرانی هست که اصالت رو به عفو و صفح میده. تلاشش اینه که تا بتونه کمتر پرونده تشکیل بده، کمتر جرم انگاری بکنه، کمتر مردم رو گرفتاری بکنه. نگاهش بیشتر ندیدنه، خود رو به ندیدن زدن هست در واقع، و حتی در محاکم روی کرد عفو و صفح و بخشش هست. عرض کردیم که اینها باید توی سیستم هم اونهایی که نیست وارد بشه، تبدیل به قانون بشه، حکمرانی تنظیمی باید فعال بشه تا اینها رو بتونه نهادینه بکنه. و آخرین نکاتش این بود که نظارت رو باید جدی بگیریم، مخصوصا نظارت خدا رو، و گرفتار استکبار و تبختر نشیم و حواسمون به پیامد حکمرانیمون باشه. ما چیزی در اسلام به نام مأمورم و معذورم نداریم. هر جا دیدیم که پیامد حکمرانیمون میشه فساد در قلب، یعنی اون مأمور و حکمران احساس کرد که با این کار دین خودشو داره از دست میده، پا روی قانون خدا میذاره، احساس کرد که با این کارش دین تضعیف میشه، احساس کرد با این کارش پایه‌های قدرت دولت اسلامی تضعیف میشه، باید دست از اون اقدام برداره. انی معمرون آمرون فاوتا نباید بگیم. اما پاراگراف بعدی، در پاراگراف بعدی بحث چگونگی تعامل و ارتباط حکمرانان دولتی با شهروندان. حکمرانان دولتی میگیم چون در مجموعه حکمرانان غیر دولتی ها هم هستن، ولی اینجا حضرت بحثش مالک و سیستم حکومتی هست که مالک در مصر میخواد در رأسش قرار بگیره. به نحو دیگری ادامه همون بحثیه که بالا هم داشتیم. حضرت میفرماید که ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته. ما جناب مالک مواظبت بکن که خداپنداری در تو اتفاق نیفته، خودت رو در بزرگی همتای خداوند نپنداری. از این پرهیز بکن، از این که در جبروت حق، عظمت حق بخوای بگی که منم مثل خدا هستم، یعنی از رفتارهای خداگونه اینجا به معنای اون ویژگی‌های انحصاری خدای متعال. ما میگیم خدا هست که سوال نمی شود. حالا یه کسی بیاد بگه که از من هم کسی حق نداره بپرسه، سوال بکنه. میگیم خدا هست که، البته تازه ما خدا رو که به اوصاف مطلق میخوانیم، باز میگیم عادل خدای متعال، چون خودش فرمود که ان الله لا یظلم مثقال ذره. ولی یه ویژگی هایی هست منحصر به خداست. خدا هست که جبار است، خدا هست که متکبر هست، یعنی متکبر حقیقی اوست. اگه یه بزرگی به شکل حقیقی و واقعی وجود داشته باشه، خدا هست. غیر خدا دیگه نداریم. قادر مطلق خداست، عالم مطلق خداست، حی مطلق خداست. دیگه انسان ها که اینجوری نیستن، که انسان ها که ممکن الوجودن دیگه. اگه چیزی هم داریم از خدا داریم. یا که و مسامات الله فی عظمته و تشبه فیه بهی فی جبروته فان الله یذل کل جبار. قانون اینه، خدا هر جباری رو ذلیل میکنه، هر فرعونی رو خدا ذلیل میکنه، هر صدامی رو خدا ذلیل میکنه. ببینید هر کسی که ادعای جباریت کرد، خدا ذلیلش میکنه. و یهین و کل مختالن، هر گردن کشی رو خدا تحقیر میکنه، خار میکنه. یهین یعنی اهانت، یعنی همون خار کردن. اگر کسی هوای استکبار به سرش بزنه، خدا خارش میکنه. خب از اینجا به بعد اصول و ارکان حکمرانی رو حضرت بیان میکنن. باز انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک من لکه فیه هون و رعیته. حکمرانی شما باید حکمرانی مبتنی بر انصاف باشه، حکمرانی منصفانه. انصاف بده خدا را و انصاف بده مردم را، من نفسک، از ناحیه خودت، و من خاصت اهلک، یعنی اون افرادی که عضو خاندان تو هستند. و من لکه فیه هون من رعیتک، و اون کسانی که تو هوای اونها رو از شهروندان داری، اون دوستانی که از شهروندان داری. بالاخره هر حاکم و حکمرانی یه تعدادی از مردم هستن که باهاش رابطه خاصی دارن. تو در میان عموم مردم، در میان خویشاوندان خودت، در میان دوستان خودت از شهروندان، در میان همه اینها با انصاف رفتار بکن. انصاف یعنی چی؟ یعنی خودتو بذار جای طرف مقابل، خودتو بذار جای طرف مقابل، این آدم عادی که آمده. انصف یعنی نصف کردن دیگه، نصف کردن. این تئوری که رالز داشت، تئوری عدالت رالز، اون بحث پرده جهل که مطرح میکنه، اینجا برای فهم مطلب جالبه که من یه مثالی براتون بزنم. یعنی شما در رفتار خودت سعی بکن همیشه شرایطی رو به وجود بیارید که شرایط انصاف باشه. شما یه کیک خوشمزه‌ای میخرید، میبرید خونه برای بچه هاتون، ولی یه دونه کیک خریدی، منتها دوتا فرزند داری. این رو چطوری میخوایی با انصاف بین اینها تقسیم کنی؟ اینجا انصاف یعنی نصف بکنید این رو. هر دوتا هم به این کیک علاقه دارن. این اگر خودت تقسیم کنی، ممکنه که هر دوتا بچه ناراضی باشن، یعنی هر کدوم بگن که باباتون به اون یکی بیشتر داده. ممکنه، یعنی فرض دیگه. حالا اگه بدی به یکی از بچه ها که تو تقسیم کن، باز ممکنه که اون یکی دیگه ناراضی بشه دیگه. شرایط انصاف رو باید به وجود بیاری. شرایط انصاف اینجا چیه؟ شرایط انصاف یه مدلش اینه، یه مدلش اینه که تو این کیک رو بدی به یکی از این دوتا به فرزنده، منتها این نکته رو دقت بفرمایید، بهش بگی که تو تقسیم کن این کیک رو به دو تیکه، نصفش بکن، اما داداش تو اول برمیداره. تو تقسیم کننده باش، ولی اول داداشت برمیداره نصفی رو که خواست. خب اینجا هیچ کدوم ناراضی نمیشن. چرا؟ چون اون کسی که تقسیم کرد، چون خودش نمیدونست که کدوم نصف سهم او خواهد شد، تمام دقت خودش رو میکنه که واقعا این کیک رو به دو بخش تقسیم بکنه. اون فردی هم که تقسیم نکرده بود، تماشاگر بود، چون اول شما به او اجازه دادی، میگه اول تو حالا بردار، هر نصفی رو که فکر میکنی بیشتره واسه خودت بردار، یا هر چه، بالاخره تو میتونی بردارنده باشی. اونم چون اول برداشته، اونم شاکی نیست. ممکنه به نظر خودش کمتره هم برداره ها، بگه من اون اتفاقی، ولی راضیه دیگه. پس جناب مالک، تو شرایط انصاف رو فراهم بکن. شرایط انصاف بین خودت، بین مردم، بین اقوام و بستگانت و بین دوستان خودت. امروزی ها به عنوان تعارض منافع از این یاد میکنن. تو شرایطی رو به وجود بیار که در تعارض منافع دیگران که دارن تو رو تماشا میکنن نگن اینجا به نفع اقوام خودش عمل کرد، اینجا به نفع دوستان خودش عمل کرد، اینجا به نفع همحزبی های خودش عمل کرد. تو قبیله‌ای عمل نکن، تو خانوادگی عمل نکن، تو به عنوان حاکم و حکمران حکومت اسلامی داری کار میکنی. خب اینم باز باید تبدیل به سیستم بشه، تبدیل به قانون بشه. یعنی همین بحث قوانینی که در حوزه تعارض منافع داره پیگیری میشه باید به شکل جدیتری پیگیری بشه با خدا و با مردم و با خویشاوندان نزدیک خودت و با افرادی از رعیت خودت که اونها رو دوست داری. انصاف رو رعایت نکن. خب انصاف رو رعایت کن. خب حالا اگر انصاف رو رعایت نکردی چی میشه؟ جمله بعدی رو دقت بکنید. اگر انصاف رو رعایت نکردی چه میشه؟ میگه گرفتار ظلم میشه. یعنی حکمرانی عادلانه تبدیل میشه به حکمرانی ظالمانه. فإنک الا تفعل تظلم. اگر در اموری که گفته شد انصاف رو رعایت نکنی تظلم، تو مرتکب ظلم شدی. این عدل و ظلم، عدل و جور تا آخر این دستورالعمل میاد. یعنی تمام دستوراتی که حضرت میده میگه اینا در جهت تحقق و تجلی عدالته. اگر شما اینها رو انجام ندی گرفتار ظلم میشی. لذا میتونیم بگیم مهمترین شاخص حکمرانی اسلامی عدل، عدالته. عدالت منتها در سطوح مختلف. هم عدالت در حکمرانان و کارگزاران، هم عدالت در ساختارها، هم عدالت در رفتارها، هم عدالت در قوانین. قوانین هم قوانین مختلف. قوانین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، داخلی، خارجی، در همه عرصه‌ها. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ. اگر منصف نبودی، اگر اهل انصاف نبودی، مرتکب ظلم شدی. حالا کسی که مرتکب ظلم شد چه اتفاقی میفته؟ کسی که یعنی حاکمی که، یعنی مأمور دولتی که، یعنی اون کسی که قدرت داره. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. این قانونه. کسی که به بندگان خدا ظلم بکند خدا دشمن او می شود دون عباده، یعنی علاوه بر بندگان خدا که دشمنش هستن خدا هم دشمنش میشه. پس این همون حرب با خدا میشه دیگه. تو مسئول شدی، مدیر شدی، کارمند شدی، این پست رو گرفتی که به مردم خدمت بکنی. حالا به جای اینکه به مردم خدمت بکنی به مردم ظلم کردی، خدا دشمن تو میشه. مطلب کوچیکی نیست. اینو ما باید آموزش بدیم به کارکنان خودمون. باید هر کسی که جای استخدام میشه اینو بهش آموزش داد. باید اینو یاد بگیره که این پستی که میگیری، این صندلی که اشغال میکنی، این امضایی که اینجا میکنی، هر حرکتی که میکنی اگر بر اساس انصاف نباشه میشه ظلم. و اگر ظلم شد خدا دشمن تو میشه. کان الله خصمه دونه. خصم یعنی دشمن. خدا دشمن این فرد میشه، غیر از بندگان خدا. بندگان خدا هم که دشمنش هستن، ولی خدا هم میشه جز دشمنانش. حالا به افراد بیان خودشون دیگه تصمیم میگیرن میخوان خدا دشمنشون بشه یا نه. دست خودمونه دیگه. خدا رو میخوایم دشمن خودمون بکنیم یا نه. خب حالا خدا که دشمن شد خدا چیکار میکنه؟ آیا همین یه حرفه یا نه اقدام میکنه؟ خدا اقدام میکنه. و من خاصمه الله ادحذ حجته. کسی که خدا دشمنش بشه دیگه استدلالهاش بی اثر میشه. یعنی این حرف میزنه بقیه حرفشو قبول نمیکنه. استدلال میکنه، استدلالهاشو نمیپذیره. نفوذ کلام خودش رو از دست میده. داره حرف راست هم میزنه میگن دروغ میگه، قبول نمی کنن. من خاصمه الله ادحذ حجته. این به یه معنا، یعنی در همین دنیا مردم حرف این رو گوش نمیدن. یه معنای دیگه بعضی از مفسرین و شارحین انجام دادن، گفتن این بحث روز قیامته. یعنی کسی که خدا دشمنش بشه دیگه عذرش رو در روز قیامت قبول نمیکنه. که عذری بیاره که من مثلا معذور مأمور بودم و معذور بودم، اگر اینجا انصاف و رعایت نکردم چاره ای نداشتم. این خیلی به دل نمیچسبه. چرا؟ چون اساسا روز قیامت روزی که عذر و بهانه از کسی قبول بشه نیست، دنیا هست که صحنه عمله. و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب، این اعلام جنگ با خدا هست مگر اینکه این شخص ینزع، دست برداره و یتوب، توبه بکنه، متوجه بشه بگه خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه از این کارا انجام نمیدم، دیگه انصاف رو رعایت میکنم، دیگه میشم همون آدمی که باید میبودم. و لیس شیء ادعا الی تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت علی ظلمه، هیچ چیزی هیچ اقدامی، هیچ کاری مؤثرتر در تغییر نعمت خدا و در تسریع در عذاب الهی به اندازه ظلم کردن نیست. اینکه این جمله مشهور شده که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، خب یه جمله مشهوریه، از همین جور روایت ها گرفته شده دیگه. یعنی ظلم سریع پایه‌های قدرت رو از بین میبره، نعمت الهی رو سلب میکنه، عذاب و بلای الهی رو میاره. اینه که ببینید شما در قرآن کریم چقدر هشدار میده، میگه از سرنوشت مثلا فرعون درس بگیرید، به مشرکان مکه میگه. تو همین دوره خودمون با چشم خودمون دیدیم دیگه، خدا با ظالمان چه کرد، خدا بر سر طاغوت‌هایی که ظلم می‌کردن به مردم چه آورد، خدا بر سر پهلوی و نمی‌دونم صدام و قذافی و اینا چه بلاهایی آورد، دیدیم دیگه با چشم خودمون دیدیم. ولی در قرآن کریم هم خدا فراوان یاد می‌کنه دیگه، میگه ببینید ما بر سر فرعون چه آوردیم، بر سر قوم عاد و ثمود و لوط چه آوردیم. فان الله سمیع دعوت المتحدین، خدا صدای مظلومان را میشنود، خدا صدای مظلوم را میشنود. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ستمکاران هست. ظالم پس چی شد؟ محارب با خدا شد. خب پس از این بخش هم ما یک نتیجه‌ای که میگیریم اینه که حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه هست. این عدالت هم که میگیم یعنی در عرصه های مختلف، در سطوح مختلف، یک سطح خاص نیست، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه تو هر عرصه‌ای که برید، لذا باید این عدالت تو همه بخش ها نهادینه بشه، در رفتارها باید نهادینه بشه. چک لیست هایی که داریم، چه رفتارهای عادلانه است چه رفتارهای عادلانه نیست، برای همه ماموران و حکمرانان در سطوح مختلف، چه در بخش دولتی چه در بخش غیر دولتی، چون اونجا هم باید نظارت اتفاق بیفته. همینطور در همه ساختارها، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، چه و چه و چه، در همه قوانین، باز قوانین هم در همه بخش ها، و در ویژگی ها و شرایط که شایسته سالاری رو بخواد به ارمغان بیاره. خب بحث بعدی که حضرت مطرح فرمودن، بحث رو ارتقا دادن، در بحث بعدی و پاراگراف بعدی که اگر فرصت باشه انشاءالله بخونیم، حکمرانی مبتنی بر جمع حق و عدل و ترجیح رضایت عموم شهروندان بر خواص رو حضرت مطرح فرمودن. من یه مختصری میگم بعد توضیح بیشترش رو میگذاریم برای فردا انشاءالله. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. میتونیم بگیم که بحث قبلی رو اینجا حضرت خودشون جمع‌بندی کردن. جناب مالک، محبوب ترین امور نزد تو، باز توجه بفرمایید بحث شخص نیست، بحث شخص حقیقی نیست، بحث شخص حقوقی. نزد تو یعنی نزد حکومت تو، نزد همه دستگاهی که در مصر میخوایی ایجاد بکنی. محبوب ترین امور در نزد تو به عنوان استاندار مصر باید اوسطها فی الحق باشه. اوسطها فی الحق، اوسط اینجا به شکل‌های مختلف معنا شده. یه وجهش اینه که یعنی در مجموع تأمین کننده حق باشه، کاملترین در تأمین حق باشه. بعضی هم اوسطها فی الحق رو اینجور معنا کردن، تو اوسط یعنی میانه دیگه. ما برای مثلا نمره‌ای که به یه دانشجومون میدیم، میگیم نمره 0 داریم تا 20، ببینیم شما چند میگیریم. یه دانشجوی خیلی خوب درس میخونه 20 میگیره، یکی دیگه 18 میگیره ولی 18 هم باز قبولیه، یکی دیگه 16 میگیره 16 هم مثلا قبولیه، یکی 14 میگیره میگیم 14 هم قبولیه، ولی اگه 8 گرفت دیگه 8 مردوده. بعضی هم اوسط رو اینجوری معنا کردن، یعنی گفتن که نمره حکومت نمره قبولی باشه، تو همیشه 20 رو نمیشه در مقام حکمرانی اجرا کرد. لذا حضرت فرمودن اوسطها فی الحق، یعنی در مجموع تو فضای حق قرار داشته باشی نه تو فضای باطل. این اوسط رو به معنای اینکه یعنی نمره 16 هم حکومت بگیره خوبه، اینم باز حقه، 15 هم بگیره خوبه، 17 18 که خیلی عالیه، 19 و 20 که دیگه خیلی عالیه، ولی در مقام اجرا ما باید به واقعیت ها توجه داشته باشیم. ولی بعضی از شارحین هم اوسط رو به معنای اکملوها گرفتن، ولی خب اگه اکملوها بود حضرت میتونست بگه اکملوها، لازم نبود بگه اوسطها فی الحق. به نظرم اون روی کردی که اوسطها فی الحق رو یک کمی منعطف معنا میکنه برای ما به واقع شاید نزدیکتر باشه، یعنی با کلمه اوسطها بیشتر جور در میاد. و امها فی العدل، محبوب ترین امور، وقتی داری سیاست گذاری میکنی، وقتی داری قانون گذاری میکنی، وقتی داری تنظیم میکنی، کنترل میکنی، نظارت میکنی، مراقبت میکنی، اجرا میکنی، وقتی داری تشخیص مسئله میدی، حل مسئله میکنی، در تمام اون زنجیره حکمرانی، در تمام اون زنجیره سیاست گذاری عمومی، محبوب ترین امور پیش تو باید نزدیکترین اونها به حق باشه، فراگیرترین اونها در عدل باشه. باز میگه فراگیرترین در عدل، خاطر این که بحث نسبیه دیگه. و اجمع و حال رضا رعیه، جامعترین اونها در رضایت عموم شهروندان باشه. سه تا شاخص برای حکمرانی اینجا مطرح کردی: حق، عدل و رضایت عموم شهروندان. چرا میگه رضایت عموم شهروندان؟ میخواد یه نکته ای رو بگه. دوروبر حکومت ها رو همیشه عده‌ای از خواص میگیرن دیگه، حالا خواص ابزاری یا فکری فرقی نمیکنه. یه عده آدمای ثروتمند، اشراف اقتصادی، یه عده حالا چه تولید کننده، چه توزیع کننده، چه مصرف کننده در سطوح مختلف، اشراف اقتصادی هستن، اشراف فرهنگی هستن، اشراف فکری، اشراف سیاسی، اینها همه هستن. گاهی ممکنه که منافع اینها در راستای هم نباشه، رضایت خاصه با رضایت عامه قابل جمع نباشه. حضرت میخواد اینجا یه ملاک بده برای حکمرانی، میفرماید هرگاه تعارض شد بین رضایت عامه و خاصه، رضایت عامه باید مقدم بشه. باز هم حکمرانی چی شد؟ حکمرانی مردمی شد. یعنی شما در سراسر فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر متوجه میشید که بعضی از شاخصهای حکمرانی خیلی تکرار میشه. از جمله شاخص مردم پایه بودن حکمرانی علوی هست. خب این ویژگی حکمرانی اسلامیه، که حکمرانی اسلامی همطور که تکیه داره به حبل من الله، همجور تکیه داره به حبل من الناس. در سوره مبارک آل عمران، حبل من الله و حبل من الناس، حبل من الله و حبل من الناس. زن انبیا هم برای نجات مردم اومدن دیگه، زن دین برای نجات مردم اومده، دولت اسلامی هم رسالتش نجات مردمه، هم نجات دنیوی هم اخروی، هم توسعه و پیشرفت دنیوی هم توسعه و پیشرفت معنوی و اخروی. خب این بحث رو انشاءالله در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. اگر نکته‌ای باشه، سوالی باشه، در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر کالغفور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد در واجه قبولی طاعات و عبادات برای شما و سایر دوستان، ما در خدمتتون دوستان هستیم اگر سوالی مطلبی باشه. بله، خیلی ممنون جناب استاد، فردا در خدمتتون هستیم اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکرم از همه دوستان، دعات و عباداتتون قبول باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.